1:23 بامداد روز شنبه 26 آوریل 1986، پریپیات، نزدیکترین شهر به نیروگاه اتمی چرنوبیل، اتحاد جماهیر شوروی. ما تازه ازدواج کرده بودیم. تو خیابون هنوز دست همو می گرفتیم. حتی اگه به مغازه می رفتیم همیشه دوتایی با هم بودیم. بهش میگفتم دوستت دارم، اما هنوز نمیدونستم چطوری دوستش دارم. اصلا تصوری نداشتم. ما تو خوابگاه بخش آتش نشانی که محل کارشم بود زندگی میکردیم. تو طبقه دوم اونجا 3 زوج جوون دیگه زندگی میکردن. آشپزخونه برای همه مشترک بود و پایین ماشینا بودن، ماشینای قرمز آتش نشانی. این شغلش بود. همیشه میدونستم کجاست و تو چه حالیه. نیمه شب سر صدا شنیدم. از پنجره نگاه کردم. منو دید و گفت پنجره رو ببند، برو بخواب. تو ایستگاه اتمی آتش سوزی شده، زود برمیگردم. من انفجار نمیدیدم، فقط شعله‌شو میدیدم. انگار همه چی میدرخشید. شعله آتیشو خاموش کردم. گرافیت داغ رو با پاهاشون کنار زدن. اونا بدون لباس برزنتی رفتن، با همون یلا پیرهنی که تنشون بود. بهشون هشدار نداده بودن و برای یه آتیش سوزی عادی خبرشون کرده بودن. ساعت 7 به من خبر دادن که تو بیمارستانه. خودمو به سرعت به بیمارستان رسوندم. اما اطراف بیمارستان پلیس مستقر شده بود و به هیچ کس اجازه ورود نمیدادن. و همراهی بقیه زنا، همه اونایی که شوهراشون اون شب تو ایسکا بودن، جلو رفتیم. من دنبال یه آشنا میگشتم که پزشک این بیمارستان بود تا بتونم از طریق اون شوهرمو ببینم. وقتی داشت از ماشین پیاده میشد، از روپوشش آویزون شدم و گفتم به من اجازه بده ببینمش. گفت نمیتونم، حالش خوب نیست، حالش خیلی بده. التماس کردم. گفت باشه، فقط سریع، 15-20 دقیقه بیشتر وقت نداری. دیدمش. همه وجودش ورم کرده بود. تقریبا چشمی براش نمونده بود. آشنام بهم گفت شیر لازم داره، یه عالم شیر. باید حداقل روزی 3 لیتر شیر بخوره. اما اون شیر دوست نداره. گفت حالا باید بخوره. همه پزشکا، پرستارا، به خصوص بهدارا بعد از یه مدت مبتلا می‌شدن و به زودی می‌مردن. اما هیچ کس اون موقع اینا نمیدونست. سلام، شما به قسمت 19 از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون خلاصه کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. توی این قسمت از پادکست خلاصه کتاب نیایش چرنوبیل رویدادنامه آینده نوشته سوتلان الکسویچ رو با ترجمه الهام کامرانی میشنوید. خانم الکسویچ که در سال 2015 به خاطر نوشته‌های چند صداییش و یادبود رنج‌ها و شجاعت‌ها در زمانه ما برنده جایزه نوبل ادبیات شد، از چند سال پیش با کتاب جنگ چهره زنان ندارد توی ایران شناخته شده است. کتاب نیایش چرنوبیل توسط نشرهای مختلف، مترجمای متعدد و عنوانهای مجزایی ترجمه و چاپ شده که از جمله میشه به نشر کوله‌پشتی با عنوان صداهایی از چرنوبیل با ترجمه حدیث حسینی و نشر نیستان با عنوان زمزمه‌های چرنوبیل با ترجمه شهرام همت‌زاده اشاره کرد. ما تو این پادکست از ترجمه خانم کامرانی استفاده کردیم که نشر چشمه اون رو چاپ و منتشر کرده. چاپ اول کتاب با تیراژ 700 نسخه و قیمت 34 هزار تومان در پاییز 1397 منتشر شده. 339 صفحه داره و تو دسته ادبیات غیر داستانی طبقه بندی میشه. کتاب یه مقدمه، یه مؤخره و 3 فصل میانی با 2 بخش داره که بخش‌های دوم کتاب با عنوان همسورایی شروع میشن. مثل همسورایی سربازان، همسورایی مردم و همسورایی کودکان. هر بخش کتاب شامل روایت‌های مردم از این فاجعه است که خانم الکسویچ اونا رو ثبت و ضبط کرده و به صورت مستندگونه ارائهش کرده. چیزی که تو ابتدای این پادکست شنیدید اولین روایت از این روایت ها بود. تو مقدمه کتاب خانم الکسویچ بریده رسانه‌های مختلف در باب حادثه چرنوبیل رو آورده. اما موضوع اصلی کتاب این نیست. اینکه چه اتفاقی تو نیروگاه اتمی چرنوبیل افتاد برای خانم الکسویچ مهم نیست، بلکه تأثیر این اتفاق روی مردم عادی و زندگی اوناست که براش مهمه. توضیحات بهتر و بیشتر رو میتونید از زبان مترجم کتاب، یعنی خانم کامرانی، بشنوید.
سلام، ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که میهمان پادکست خلاصه کتاب ها هستم. نیایش چرنوبیل یکی از 5 کتاب مجموعه مستند صدای اوتوپیاست که سویتلانا الکسیویچ بلاروسی در طی 35 سال به ضبط و نگارش صداهایی از تاریخ احساس مشغوله. اون به جز جایزه نوبل ادبی بارها و بارها به خاطر آثار و سبک نویسندگیش مفتخر به دریافت جوایز ملی و بین‌المللی ادبی، از جمله جایزه ریمارک، نشان ادب و هنر و فرانسه، جایزه ملی منتقدان آمریکا و آلمان شده. آثار الکسیویچ البته در زمان شوروی خواننده‌های خودش رو داشته، اما بعد از اینکه الکسیویچ در مصاحبه‌هاش شروع به نقد دولت و شخص لوکاشنکو کرد، کم کم کنار گذاشته شد. خود نویسنده در این باره میگه دولت طوری رفتار میکند انگار که من وجود خارجی ندارم. به طور کلی آثار خانم الکسیویچ در خارج از کشور طرفدارای بیشتری داره. کتاب‌هاش تا به امروز به 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده، بارها و بارها تجدید چاپ شده و از روی اونها ده‌ها فیلم و تئاتر ساخته شده. الکسیویچ در یکی از مصاحبه‌هاش میگه کتاب‌های من از هزاران صدا ساخته شدند، صداهایی که از تاریخ روح روسی میگویند، از تاریخ اوتوپیایی وحشتناک و بزرگ، داستانهایی از مردمی که انقلاب را درک کردند، جنگ را از سر گذراندند، دوران استالین را دیدند و فروپاشی شوروی را لمس کردند، تقریبا تاریخی 100 ساله. الکسیویچ ایده اصلی کتابهایش را اینگونه شرح می‌دهد: من همیشه می‌خواستم بدانم چند آدم در آدم زندگی می‌کند و چطور می شود از این آدم محافظت کرد. سویتلانا الکساندروفنا الکسیویچ در نیایش چرنوبیل، همونطور که از نام کتاب برمیاد، دست روی حادثه چرنوبیل گذاشته. حادثه ای که یک شبه زندگی اهالی چرنوبیل رو به جای دیگری از تاریخ برد. در جایی از کتاب اومده فاجعه هم برای دنیا و هم برای انسان تبدیل به چیزی جدید شد، تبدیل به چیزی که تاکنون نامرئی بود، جهشی در تاریخ و واقعیت که ورای تصورات بشری از یک فاجعه بود. پیوند زمان گسسته شد و گذشته به یک واره ناتوان شد و هیچ کلیدی نمیتوانست قفل پیچیده روایت را باز کند. همه چیز در هم فرو رفته بود و حتی مفهوم دور و نزدیک از دست رفته بود. انسان به یک باره در مقابل آنچه که اتفاق می افتاد بی‌دفاع شد، تاج آفرینشش را گم کرد. دیگر بیش از این ارباب طبیعت نبود، حتی بنده او هم نبود. او هم مثل آب، خاک، درخت و باد بخشی از محیط اطراف شد. او دیگر نه خالق بود و نه صاحب طبیعت، او موضوع فاجعه شد. نیایش چرنوبیل اثر مهمی است که جهانبینی خواننده را به چالش می کشد، فضای جدیدی که هنوز به طور کامل درک نشده است. این کتاب اثر تاریخی یا ژورنالیستی درباره واقع چرنوبیل نیست، بلکه مجموعی از روایت‌های شفاهی مردمیه که در متن ماجرا بودند. طبق نظرسنجی مجله ولچر، کتاب نیایش چرنوبیل جزء فهرست 100 کتاب برتر قرن 21 شد. بگم اونم علت توفیق کتاب در سطح جهانی این نیست که مردم تحت تاثیر روایت‌های شخصی کتاب قرار گرفتن، بلکه موضوع زمان و ترس‌های جدید بشریته، ترس‌های آخرالزمانی که بخشی از فرهنگ معاصر شدن، ترس‌های فزاینده ناشناخته‌ای که بسیار بیشتر از عشق به انسان معاصر نزدیکن. ماجرای انتخاب کتاب برای ترجمه به سال 2015 برمیگرده، همون روزی که سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل شده بود و اتفاقا بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس هم بود. عکس العملای مردم و حال روز کشور عجیب بود. از اونجایی که من در مینسک پایتخت بلاروس زندگی می‌کردم، گزارش مفصلی به نام ذهن زیبای روس برای هفته‌نامه صدا نوشتم که بعد از اون نشر محترم چشمه از من خواست تا یکی از آثار ایشون رو ترجمه کنم. اینجا دلم میخواد یه توضیح مختصری هم درباره عنوان کتاب بدم. با توجه به اینکه در ترجمه‌های انگلیسی صداهایی از چرنوبیل ترجمه شده، نام اصلی کتاب چرنوبیلسکای مالیتوا است. کلمه مالیتوا در زبان روسی به معنای نیایش و دعاست. نیایش چرنوبیل الکسیویچ کتاب قصه آدم‌هایی که در مواجهه با حادثه چرنوبیل متحیرانه راهی جز نیایش ندارند. یه جایی از کتاب اومده انگار میان خواب و هذیان گاهی صداهایی از جهان موازی رسوخ می کرد. کنار چرنوبیل همه شروع کردند به فلسفه بافتند. همه فیلسوف شدند. نیایشگاه ها دوباره پر از آدم شدند. خداباوران و آتئیست ها به دنبال پاسخ بودند. سؤالی که فیزیک و ریاضی نمی توانست با آن جوابی بدهد. جهان سه‌بعدی گسترش یافت و من دیگر شیردلانی ندیدم که دوباره بتوانند به انجیل ماتریالیسم سوگند بخورند. ابدیت به روشنی شعله ور شد. به هر حال با توجه به سر و صداهای جدیدی که پخش مینی سریال 5 قسمتی چرنوبیل ساخته شبکه HBO به پا کرده، دوباره نگاه ها به سمت این فاجعه بزرگ چرخونده شده. امیدوارم مخاطبین پادکست خلاصه کتاب ها کتاب نیایش چرنوبیل رو بخونن تا از زاویه دیگه‌ای به اتفاقات و حوادثی که در جهان معاصر ما در حال رخ دادن نگاه کنند. ممنونم.
ممنونم از خانم کامرانی به خاطر توضیحات خیلی خوبشون و وقتی که برای این پادکست گذاشتن. شبکه HBO یک روز بعد از پخش قسمت 4 فصل آخر گیم آف ترونز و همزمان با شکایت‌های طرفدارای سریال، مینی سریالی رو با عنوان چرنوبیل شروع کرد که به سرعت تونست نظر مخاطبا و منتقدا رو به خودش جلب کنه و بعد از پخش قسمت 4 به بالاترین امتیاز تو IMDb برسه. تمرکز اصلی سریال رو اتفاقات نیروگاهه و تلاش بوریس شبینا و والیری لگاسوف برای مهار حادثه و جلوگیری از حوادث بزرگتر. در کنار اینا بی‌کفایتی‌ها، دروغ‌گویی و بی‌مسئولیتی سیاستمدارای شوروی رو نشون میده. البته سازنده سریال اونقدر باهوش هست که تو دام پروپاگاندا نیفته و همه سیاستمدارای شوروی رو خبیث و تاریک نشون نده. نمونه بارزش همین بوریس شبیناست که وقتی از مرکز به چرنوبیل میاد و در کنار مردم عادی قرار میگیره و عمق فاجعه رو درک میکنه، خودش از سیستم جدا میکنه و تبدیل به یکی از قربانیهای این فاجعه میشه. در جایی از قسمت آخر سریال، شبینا از فرط ناامیدی و فشار بیماریایی که به واسطه حضورش تو چرنوبیل گرفته به لگاسوف میگه: اونا منو فرستادن اونجا و بهم گفتن موضوع جدی نیست و اتفاقی برام نمیفته. منم باور کردم. من یه آدم بی ربط بودم. مترسکی کنار افراد مهم. اما لگاسوف میگه اونا بین این همه آدم به درد نخور و بله قربانگو اشتباهاً آدم حسابیه رو مأمور این کار کردن. این سریال در کنار نشون دادن تلاش برای مهار فاجعه، خرده داستان‌هایی هم از مردم عادی درگیر این حادثه تعریف میکنه که این خرده داستان‌ها بیشتر نقش مکمل داستان رو بازی میکنن تا خط روایت اصلی. اما ما تو این کتاب با این خرده داستان‌ها طرفیم و روی دیگه ماجرا رو میبینیم. روایت‌های مردم عادی رو بعد از حادثه میخونیم. اینکه چی به سرشون اومده، چه چیزایی رو از دست دادن و چه جوری با این فاجعه روبرو شدن. مردمی که از خشکی و خشم روزگار جون به در برده بودن و الان چیزی رو تجربه میکردن که قبل از اونا هیچ بشری مشابه اون رو تجربه نکرده بود. این حادثه برای بلاروس کوچک با جمعیت 10 میلیون نفر فاجعه ملی بود. خود بلاروسی‌ها اصلا نیروگاه اتمی نداشتن. بلاروس مثل گذشته کشوری متکی به کشاورزی با جمعیتی که عمدهشون ساکن روستاها هستند. تو سالهای جنگ جهانی دوم، فاشیستای آلمانی تو بلاروس 619 روستا رو همراه با ساکنانش به کل نابود کردند. بلاروس بعد از حادثه چرنوبیل 485 روستا و آبادی رو از دست داد. از این تعداد 70 روستا برای همیشه در زمین مدفون شدند. بر اساس شواهد موجود، سطح بالای تابش یونیزان 29 آوریل 3 روز بعد از حادثه در لهستان، آلمان، اتریش و رومانی، 30 آوریل در سوئیس و شمال ایتالیا، 1 و 2 می در فرانسه، بلژیک، هلند، بریتانیا و شمال یونان و 3 می در اسرائیل، کویت و ترکیه ثبت شد. سطح بالای تابش یونیزان به قول ویکی‌پدیا تابشیه که به اندازه ی انرژی داره که میتونه الکترون رو از اتم یا مولکول جدا کنه یا به عبارت دیگه اونا رو یونیزه یا باردار کنه. وقتی ما رادیولوژی میریم در واقع خودمون رو در معرض یک نوع تابش یونیزان قرار میدیم. منتها اونقدری نیست که خطری برامون داشته باشه. مواد گازی و سبک رها شده تو ارتفاع بالا در سطح جهان گسترش پیدا کرد. اونا 2 می تو ژاپن، 4 می تو چین، 5 می تو هند و 5 و 6 می تو ایالات متحده آمریکا و کانادا ثبت شدند. کمتر از یه هفته زمان لازم بود تا چرنوبیل مسئله همه دنیا بشه. چرنوبیل با بمب اتمی که توی هیروشیما انداختن فرق داشت. وقتی فاجعه هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد همه مطلع شدند. همه کسایی که تو نزدیکی این شهرها بودن خبردار شدند و متوجه بودن که فاجعه ای اتفاق افتاده. اما تو چرنوبیل اینطور نبود. سقف نیروگاه ترکیده بود و هوای بالای سرش رو یونیزه کرده بود. به گفته شاهدا اتفاقا صحنه زیبایی هم رقم زده بود. یه ستون نورانی روی سقف نیروگاه و البته کمی آتش سوزی. کسی از یه آتش سوزی نتیجه نمیگیره که یه فاجعه انسانی در حال رخ دادنه. همه چیز مثل سابق بود. درختها میوه میدادن، حیوانا بچه دار میشدن، پرنده ها تو آسمون بودن و به نظر میرسید هیچی تغییر نکرده و هیچ اتفاقی نیفتاده. اما همه چیز آلوده شده بود. از لباس و وسایل تا در و دیوار و درخت و حیوانا. همین متوجه نبودن مردم یا بهتر بگم آگاه نکردن مردم باعث میشد فاجعه عمیق‌تر بشه. اعتقاد بر این بود که تو کشور کمونیستی هیچ فاجعه ای اتفاق نمیافته. همه چیز عالیه. مردم از همه چیز راضین. مدیریتمون رو خودمون خوبه و لازمه که بقیه مردم دنیا هم از ما یاد بگیرن. در چنین فضایی فاجعه چرنوبیل اتفاق افتاد و خیلی سریع اطلاعات اون حادثه در دسته‌بندی محرمانه قرار گرفت. چون با این اعتقاد که ما بهترین کشور و ایدئولوژی دنیا رو داریم تناقض داشت. هیچ کس حاضر نبود قبول کنه که فاجعه اتفاق افتاده. طبیعی هم بود چون کسی نه چیزی میدید نه احساس میکرد و نه میدونست. نمیدونستن که فاجعه برای نسل‌های بعدی حتی میتونه خیلی عمیق‌تر باشه. بچه دار شدن تبدیل به یکی از ترسایی میشه که ساکنین شهر و یا نیروهای داوطلب پاکسازی بعدها باهاش مواجه میشن. تقریبا هیچ امکانات حفاظتی در دسترس مردم نبود و مردم آگاهی کافی در مورد اینکه چه بلایی داره سرشون میاد نداشتن. کتاب یه جایی از زبان یکی از نیروهای پاکسازی میگه در روزهای اول بعد از حادثه کتاب‌هایی که درباره فاجعه هیروشیما و ناکازاکی بودن از کتابخونه‌ها ناپدید شدند. شایع شده بود که این دستور رئیسه تا هراس بیشتر از این بین مردم پخش نشه. این ناآگاهی مردم رو میشه در توصیفاتی که از حضور اولین گروه روزنامه‌نگاران و گروه‌های سینمایی که تو کتاب شده دید. جماعتی با گان‌های پلاستیکی، کلاه‌های ایمنی، کفش‌های مخصوص پلاستیکی ساق بلند، دستکش، حتی دوربینشون هم تو جلد مخصوص بوده. اما دختر روس مترجم که همراه این تیم به چرنوبیل اومده بود لباس تابستونی تنش بود و صندل به پاش بدون هیچ محافظی. یا یه جای دیگه از کتاب در مورد آلمانیای شاغل تو کارخونه در بلاروس صحبت میکنه که به دلیل نبود امکانات حفاظتی محل کارشون رو ترک کرده بودن. اما مردم ساکن این مناطق چون اخبار صحیح به دستشون نمیرسیده و خیلی از اتفاقات و اخبار سانسور میشده از ابعاد این فجایع اطلاع دقیقی نداشتن و نمیدونستن چی قرار سرشون بیاد و وقتی میفهمیدن که دیگه خیلی دیر شده بود. اما برای همه اینا باید فکر میکردن تا جلوی گسترش فاجعه گرفته بشه. فاجعه که میتونه جون میلیون ها نفر رو به خطر بندازه و باعث غیرقابل سکونت شدن بخش اعظمی از اروپای شرقی بشه. تو سریال به خوبی این تلاشا نشون داده میشه و فاجعه که میتونه چند ده میلیون نفر رو نابود کنه و دنیا رو با مشکلات عدیده ای مواجه کنه با مدیریت و تلاش بوریس یبینا و والری لگاسوف و بیشمار انسان از جان گذشته که یا به خاطر پول و یا به خاطر افتخار و یا حس انسانی جز قربانیای این حادثه قرار گرفتن کنترل میشه و لحظه به لحظه ابعاد تاثیرگذاریش کمتر میشه اما از بین نمیره. یکی از اولین کارهایی که باید میکردن جابجایی مردم ساکن مناطق آلوده بود. ساکنین مناطق آلوده رو با کمترین وسایل ممکن جابجا کردن. بدون وسایل زندگیشون، بدون وسایل ضروری و غیر ضروری و بدون حیوانات خانگیشون. درختا رو بریدن و دفن کردن. روستاها رو تخلیه کردن و دفن کردن. حیوانا رو چه اهلی یا وحشی کشتن و دفن کردن. زمین رو زیر و رو کردن و حتی خاک رو هم دفن کردن. به مردم شهرها و روستاهایی که تخلیه شدن گفته بودن که این تخلیه موقتیه. در بخشی از همسرایی کودکان اینطور نوشته شده: ما همسترمون رو تو خونه گذاشتیم و بستیمش. سفید بود. به اندازه دو روز براش غذا گذاشتیم و رفتیم برای همیشه. تو قسمت چهارم سریال بعد از اینکه دستور تخلیه ساکنین شهرها و روستاهای اطراف چرنوبیل صادر شد، صحنه ای است که سرباز اومده سراغ یه پیرزن و ازش میخواد که خونه و زندگیشو ول کنه و با اونا بره. پیرزن در حال شیر دوشیدن از گاوشه و توجهی به اختیار سرباز نداره. سرباز میگه دردسر درست نکن، اینجا امن نیست، نمیتونیم بذاریمت اینجا بمونی. پیرزن هم میگه تو اولین سربازی نیستی که اینجا اومدی. وقتی 12 سالم بود انقلاب شد. سربازای تزار و بعد از این بولشویکا اومدن و بهمون گفتن که برید. پسرایی مثل تو که رژه میرفتن. بعد استالین اومد و قحطی شد. پدر و مادر و دو تا از خواهرام کشته شدن و به بقیه‌مون گفتن برید. بعد جنگ جهانی شد. سربازای روس، سربازای آلمانی، همینطور قحطی و کشته بیشتر. برادرام هیچ وقت برنگشتن، اما من موندم. هنوزم هستم. بعد از این همه چیز که دیدم، به خاطر چیزی که نمیبینمش بذارم برم؟
It's time to go. Did you hear me? This is an evacuation, you understand? You have to come with me.
Why?
Because they told me, so now I'm telling you. Everyone in this village, everyone. It's not safe here. There's radiation in the air. What's wrong with you?
You know how old I am?
I don't know. Old.
I'm 82. I've lived here my whole life. Right here, that house, this place. What do I care about safe?
I have a job. Don't cause trouble.
Trouble? You're not the first soldier to stand here with a gun. When I was 12, the revolution came. Tsar's men, then Bolsheviks. Boys like you marching in lines. They told us to leave. No. Then there was Stalin and his famine. The Holodomor. My parents died. Two of my sisters died. They told the rest of us to leave. No. Then the Great War. German boys, Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies. My brothers never came home. But I stayed, and I'm still here. After all that I have seen. So I should leave now, because of something I cannot see at all. No.
کتاب داستانی درباره کشتن حیوانا خصوصا حیوانای اهلی داره که شدیداً تکان دهنده است. مثلا از قول یه داوطلب که به چرنوبیل اعزام شده بود میخونیم که اجازه داشتن به هر موجود زنده‌ای که میبینن شلیک کنن. مشروبی میزدن و میرفتن تیراندازی. براشون روزمزد حساب میکردن و به خاطر اینکه داوطلب شده بودن یه پاداش هم در نظر گرفته بودن. بعد از تخلیه خونه‌ها رو محرموم کرده بودن و حیوانای اهلی مثل سگ و گربه تو خونه‌ها حبس شده بودن. این مامورای شکار پلمپا رو باز نمی‌کردند و با اینکه حیونا رو می‌دیدن که تو خونه ها هستن کاری نمی‌کردند. اما بعدها سر و کله دوستا پیدا شد. دوستا برای اینکه وارد خونه ها بشن درها رو از پشت در می‌آوردن یا پنجره ها رو می‌شکستن. اول از همه تلویزیون‌ها و ضبط صوت‌ها ناپدید می‌شدن، بعد بافت‌های خزدار و بعدش همه چی. بعد از این غارت سگایی که زنده مونده بودن به خونه ها برمیگشتن و مامورای شکار باید تک تک خونه ها رو بررسی می‌کردن و حیوناشو می‌کشتن. راوی ما تعریف میکنه که یه بار وارد یکی از این خونه ها میشه و میبینه سگ ماده‌ای وسط اتاق دراز کشیده و توله‌هاش اطرافش بودن. راوی میگه کشتن این حیوانا تأسف برانگیز و ناخوشایند بود، اما باید کار انجام میشد. قرار بود از نزدیک بهشون تیراندازی کنن و زود خلاصشون کنن تا زجر کمتری بکشن. ماده سگ برای حفاظت از توله‌هاش بهش حمله میکنه و راوی بلافاصله شلیک میکنه. توله‌ها دستاشو میلیسیدن، ناز میکردن و بازی میکردن، اما دستور تیراندازی داده بودن. بعد از اینکه همه این حیوانا رو میکشتن، کمپرسی‌ها رو پر از جنازه اونا میکردن و میبردنشون تا دفنشون کنن. باید طوری چاله رو میکندن که به آبهای زیرزمینی دسترسی پیدا نکنه و باعث آلودگی این آبها نشه. باید کف چاله رو با سلفون عایق میکردن، اما سلفون گیر نمیومد. برای همین یه جای بلندی پیدا میکردن و گودال رو همونجا میکندن. اگه حیوانا کشته نشده و فقط زخمی بودن جیغ و زوزه میکشیدن، گریه میکردن. اونا رو از کمپرسی داخل چاله ریختن. اما یکی از اون توله سگا با بدبختی خودشو بالا کشید و بیرون اومد. برای هیچ کس فشنگی نمونده بود. هیچ چیزی هم برای کشتنش نبود. مجبور میشن هلش بدن تو چاله و روش خاک بریزن. راول میگه تا امروز هر وقت یاد اون صحنه میفتم دلم میسوزه. هر روایت از کتاب قابلیت تبدیل شدن به یک کتاب مجزا داره. هر داستان رو باید خوند و کتاب و بست و فکر کرد به اتفاقایی که افتاده. به مردمی که این اتفاق رو با همه وجود درک کردن. مثلا داستانی وجود داره از یه پسر بچه که تعریف میکنه باباش برای پاکسازی به چرنوبیل اعزام میشه. باباش آدم فنی بوده و تو کارخونه کار میکرده و پسر بچه هم دوست داشته وقتی بزرگ شد بشه یکی مثل باباش. چون همیشه با باباش میشستن و با همدیگه یه چیزایی درست میکردن. وقتی باباش میره چرنوبیل خانواده مثل این که منتظر باشن کسی از جنگ برگرده منتظر برگشتن پدر میمونن. کسایی که چرنوبیل میرفتن به واسطه تبلیغات بسیار گسترده شوروی قهرمان محسوب میشدن. پسرم از این موقعیت استفاده میکرد و حسابی به همکلاسیاش فخر میفروخت و منتظر بود بابا برگرده و براش از اونجا بگه. باباش از چرنوبیل برمیگرده و دوباره میره سر کارش تو کارخونه. اما هیچ حرفی درباره چرنوبیل نمیزنه. اولین باری که با پسرش درباره اونجا حرف میزنه یک سال بعد و بعد از اونه که به خاطر کار تو چرنوبیل بیمار میشه و تو بیمارستان بستری میشه. پدرش تعریف میکنه که نزدیک راکتور کار میکرده. آرام و زیبا. اینجوری یادش میومد. آرام و زیبا. اما همون موقع یه چیزی داشت اتفاق میفتاد. باغ‌ها شکوفه میکردن. اما برای چه کسی شکوفه میکردن؟ مردم از روستاها رفته بودن. اونا یه سال بعد از فاجعه از پریپیاد رد شده بودن. روی بالکن‌ها هنوز لباس آویزون بودن. گلدونا گل داشتن. دوچرخه‌ای با ساک برزنتی پستچی پر از روزنامه و نامه کنار بوته آلونه پرنده ها شده بود. اونا اون چیزی که لازم بود دور بریزن دور می‌ریختن. اما آلودگی تموم نمی‌شد و آلودگی فرداش با شدت بیشتر برمیگشت. وقتی که ماموریتش تموم شد براش دست تکون داده بودن و بهش تقدیرنامه از خودگذشتگی اهدا کرده بودن. همه این چیزا رو یادش می اومد. پسر یادش میاد آخرین باری که باباش از بیمارستان اومد بهش گفته بود اگه زنده بمونم با هر چیزی که به فیزیک و شیمی مربوط باشه کار نمی کنم. از کارخونه میام بیرون و میرم چوپونی می کنم. بعد از مرگ پدر، پسر به خواسته مادرش به دانشگاه فنی که باباش اونجا درس خونده بود نمیره. تو جای جای کتاب فاجعه چرنوبیل با جنگ مقایسه شده. جنگی که طرف دیگرش معلوم نیست. جنگی که مردم در اولین برخوردها درکش نمی کنن. حتی آلودگی رو نمی فهمن. همه چیز خوب و معمولیه. نه تندبادی، نه سیلی و نه زلزله‌ای. هیچ چیز غیر عادی وجود نداره. اما سربازا با تفنگ تو خیابونن و مردم باید خونه هاشون رو ترک کنن. مقایسه با جنگ نه تنها به خاطر شرایط جنگی بلکه به خاطر اثراتی که به جا میذاره هم بوده. مرگ و میر و بی خانمان شدن، استیصال آدمی و عدم پذیرش واقعیت. اما برجسته ترین این مقایسه ها در متن کتاب از زبون زن روسیه که از جنگ تاجیکستان فرار کرده و به چرنوبیل آلوده پناه آورده. روایت زن از جنگ تکون دهنده است. جنگ داخلی تاجیکستان که از سال 1992 تا 97 به مدت 5 سال ادامه داشت 156 هزار کشته داشته که بیش از 90% غیر نظامی بودند. 130 هزار روس هم مجبور به ترک تاجیکستان میشن. جالبه که ایران جزء یکی از کشورهایی بوده که با تلاشاش تونست طرفین رو یعنی مخالفان دولت و دولتی‌ها رو به صلح وادار کنه. در طی جنگ هم خیلی از سران مخالف دولت به ایران پناهنده شده بودن و پیمان صلح هم تو تهران بسته شد. این زن روایتش رو بدون اسپردن از خودش تعریف میکنه. چرا که هنوز خانواده‌اش تو تاجیکستانن و میترسه که بلای سرشون بیاد. این خانم که پرستار بوده تعریف میکنه که یه روز وقتی داشته کمک میکرده یه زن حامله بچهشو به دنیا بیاره، دسته ای اوباش نقابدار میریزن تو بیمارستان تا دارو بدزدن. همون موقع بچه دنیا میاد و شروع میکنه به گریه کردن. زن تعریف میکنه که بچه رو به دست میگیره و حتی فرصت نمیکنه که بفهمه پسر بوده یا دختر. که یکی از اون نقابدارا میاد سراغ بچه و میپرسه این بچه کولابیه یا پامیری. تو پرانتز بگم کولاب و پامیر شهرهای درگیر در جنگ داخلی بودن. و بعد میپرسه پسر یا دختر. وقتی پرستار از روی ترس نمیتونه جوابشونو بده، بچه رو از دستش میقاپن و از پنجره به بیرون پرت میکنن. زن پرستار بوده و به قول خودش مرگ نوزادان زیادی رو دیده، ولی در زمان روایت این ماجرا هنوز تحت تاثیر این اتفاق بوده. زن میگه شوهرم تاجیک بود اما نمیخواست بجنگه، نمیخواست یه تاجیک دیگر رو بکشه. خود زن هم نمیخواست بچه‌ای که باردار بوده رو توی تاجیکستان به دنیا بیاره. جمع میکنن میرن تو مناطق آلوده از تشعشع چون جنگ نیست. این تکه از کتاب تنها جاییه که چرنوبیل در برابر جنگ کم آورده و مثل جنگ هولناک نیست. جنگ اونقدر وحشتناک بوده که این زن ترجیح داده جایی باشه که حقارت و وحشت جنگ نیست اما آرامش هست، حتی اگر آلوده باشه و خطر مرگ داشته باشه. واقعا چیزی وحشتناکتر از انسان وجود نداره. یکی از عجیبترین بخشای کتاب برخورد بچه‌ها با مرگه. اول اینکه چهره بچه‌ها هیچ کجا بشاش و معصوم ترسیم نشده، بلکه غصه‌دار و ناراحت هستن. به زور میشه خندوندشون و به زور میشه باهاشون بازی کرد. امید به زندگیشون مخصوصا اونایی که بیمار هستن بسیار پایینه و بازی کودکانشون با مرگ گره خورده. مثلا وقتی عروسک بازی میکنن برای عروسک مرگ رو تصور میکنن. اصلا به جای خاله بازی بیمارستان بازی دارن. یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های کتاب برای من نه همسرایی کودکان بلکه روایت پدرها از رفتار فرزندانشونه در فهم و مواجهه با مرگ. پدری که وقتی به حرفای بچهش فکر میکنه، بچه‌ای که به باباش گفته بود میخواد زندگی کنه و دوست نداره بمیره، از خودش میپرسه که این هنوز بچه است و از مرگ چی میفهمه. اولین برخورد با فاجعه مبهوت شدن بود، گیجی بود و وقتی متوجه میشدن که کار از کار گذشته بود. تو اینجور مواقع مشروب می‌خوردن، جوک می‌ساختن و می‌خندیدن، اما این خنده دوام نداشت. بیماری خیلی زودتر از چیزی که فکرشو می‌کردن به سراغشون میومد. مردم وقتی روزنامه هم می‌خوندن با این تیترا مواجه می‌شدن: چرنوبیل جایی برای خلق یک شاهکار، راکتور شکست خورد، اما زندگی ادامه دارد. سیاسیون می‌گفتن ما باید پیروز بشیم، اما علیه چه کسی؟ اتم، فیزیک، فضا. پیروزی برای مردم یه اتفاق نبود، بلکه فرایند بود. زندگی جنگ بود. برای همین مردم و سیاسیون عاشق سیل و حریق و زلزله بودند، چون بهشون این امکان رو میداد تا وارد عمل بشن و مردانگی و قهرمانی رو به تصویر بکشن و پرچم کشورشون رو برافراشته کنن. توی صحنه از سریال این طرز تفکر به خوبی نشون داده شده، جایی که یه نفر با تمام خطراتی که براش داره از برج نیروگاه بالا میره تا پرچم شوروی رو اون بالا نصب کنه. از اثرات رادیواکتیو تا اینجا زیاد گفتیم و گفتیم که فاجعه انسانی در حال وقوع بود، اما نگفتیم که این اثرات چی هستن و چی کار میکنن و چرا مردم باید مطلع میشدن. بهتر این اثرات رو از زبون لگاسوف تو سریال چرنوبیل بشنوید. من برای راحتی بیشتر از نسخه دوبلش استفاده کردم.
تو از من چی میخوای؟ عذرخواهی؟ من که نمیشینم دست رو دست بذارم.
سر پسرات چی میاد؟
کدوم پسرها؟ شیرجزنا؟
شیرجزنا، آتش نشنا، افراد داخل اتاق کنترل. این تشعشعات دقیقا چه بلای سرشون میاره؟
تا اون حدی که بعضیشون در معرض اشعه بودن، تشعشعات یونیزه کننده ساختار سلولیشون از هم باز میکنه، پوستشون میسوزه، قرمز و بعد سیاه میشه، بعد وارد یه دور خواب میشن. اثرات آتیش فروکش میکنه، به نظر میاد بیمار داره بهبود پیدا میکنه، حتی خوب میشه، ولی اینطور نیست. این وضع معمولا یکی درست طول میکشه.
ادامه بده.
بعد آسیب سلولی کم کم آشکار میشه، مغز و استخوان میمیره و سیستم ایمنی از کار میافته. اندام ها و بافت های نرم کم کم تجزیه میشن، سرخ رگا و سیاه رگا مثل الک سوراخ سوراخ میشن، تا جایی که حتی با مورفینم دردش آروم نمیشه. غیر قابل تصوره. بعد در عرض 3 روز تا 3 هفته میمیرن. این بلاییه که سر این پسرا میاد.
اون وقت ما چی؟
ما مقدار 1 نواختی به همون رسیده، ولی به اندازه اینا نبوده. اونقدر قوی نیست که سلول همونو بکشه، ولی به مرور به دی ان ایمون صدمه میزنه. پس به مرور میشه سرطان یا کمخونی یا پلاستیک، ولی هر دوش کشنده است.
پس به عبارتی ما خیلی زود عازم شدیم والری. آره.
کتاب با یه داستان عاشقانه شروع میشه. داستان زن آتش نشان و آتش نشانی که جز اولین افراد حاضر تو آتش سوزی راکتور بود و با یه داستان عاشقانه دیگه هم تموم میشه. داستان یکی از نیروهای پاکسازی و همسرش 1 سال بعد از حادثه. اما روایت های کتاب به هیچ وجه خطی نیستن و از ابتدا تا انتهای کتاب ما با پرش های زمانی و مکانی زیادی روبرو میشیم. تنها چیزی که در همه این روایت ها مشترکه رو شاید بشه تو جمله جایزه نوبل ادبیاتی که به این نویسنده تعلق گرفته دید. یعنی به خاطر نوشته های چند صداییش و یادبود رنج ها و شجاعت ها در زمانه ما. هر دوی داستان های ابتدایی و انتهایی این کتاب از زبون زناست. با عنوانی مشابه. صدای تنهایی بشری. نویسنده شاید با این داستان ها میخواد بهمون بگه مهم نیست کی مقصره یا چه اتفاقی تو چرنوبیل افتاده یا چه آمار و ارقامی درباره این فاجعه وجود داره. ما هر کدوممون به تنهایی با این فجایع روبرو میشیم و شکل فاجعه برای هر کس متفاوته. نویسنده سراغ انسانایی میره که هیچ وقت ازشون یاد نمیشه. نه تو اخبار، نه تو گزارش‌ها و نه هیچ جای دیگه. کسایی که همه چیزشون رو از دست دادن. تمام دار و ندارشون رو، تمام زندگیشون رو و تمام عشقشون رو. ما هممون در هر فاجعه‌ای، هر اتفاقی و هر جنگی تنهایی. دیدی که به این انسان‌ها وجود داره از دور و از بالاست. فقط تعداد مهمه. تعداد کشته‌ها، تعداد آواره‌ها، تعداد زخمی‌ها. این زاویه‌ای که دولت‌ها به موضوع نگاه می‌کنن. تو این زاویه اصل ماجرا که داستان تک تک اون هزاران قربانی فراموش میشه و این انسان تنها به عددی تبدیل میشه برای ثبت در گزارشات و روزنامه‌ها و ویکی‌پدیا. این که برای سخن آخر نویسنده در مورد تورهای مسافرتی با قیمت مناسب به چرنوبیل خبر میده، شاید نگاه طنز دنیا به تمامی فجایع و مصیبت‌ها باشه. دنیایی که به سرعت به زندگی برمیگرده و همه چیز رو فراموش میکنه. همین الان تو بلاروس توسط روسیه داره نیروگاه اتمی ساخته میشه و امروز این همه غم و بدبختی تبدیل به سوژه عکاسی توریستای خندان با لباسای رنگ رنگی میشه.
Don't try to touch me. 'Cause شمیدم.
اما قبل از اینکه پادکست رو تموم کنم لازمه چند نکته رو درباره تغییراتی که این چند وقت اخیر تو پادکست شاهد بودین توضیح بدم. از دو قسمت قبل به این طرف دیگه این پادکست یه نفره نیست و حامد جعفری و حسین قربانی عزیز به این پادکست اضافه شدن و من این پادکست رو دارم به کمک این دو نفر تولید میکنم. حامد که از دو سه قسمت قبل به پادکست اضافه شد و کارهای ساخت کاور و لوگو و کارهای گرافیکی که از پادکست می‌بینین رو انجام میده. حسین هم از این قسمت به پادکست اضافه شد. که البته تجربه همکاری من با حسین به خیلی قبل‌تر برمیگرده و من تو این پادکست خیلی از کمک‌هاش استفاده کردم. متن این قسمت از پادکست هم کار حسین بود و امیدوارم تو قسمت‌های دیگه این پادکست هم از متن‌های خوبش استفاده کنم. دم هر دوشون گرم. اما نکته دوم، من برای پادکست یه صفحه تو سایت هامی باش ساختم. هامی باش سایتیه که فضایی رو فراهم می‌کنه برای حمایت مالی از پروژه. اگر کار ما براتون ارزشمنده و دوست دارین پادکست استقلالش رو حفظ کنه و به همین روال ادامه پیدا کنه، از طریق این سایت میتونید ما رو حمایت کنید. من لینک این سفر رو هم تو توضیحات همین قسمت میذارم. تو سایت هم با مراجعه به بخش حمایت از ما میتونید این لینک رو پیدا کنید. مطمئناً حمایت شما از ما باعث دلگرمیه و البته هیچ اجباری هم در این کار نیست. و اما نکته سوم این که ما یه گروه کتابخونی رو انداختیم که قراره هر دو هفته یه کتاب با هم بخونیم و نظراتمون رو درباره کتاب به اشتراک بذاریم. من لینک این گروه رو هم تو توضیحات همین قسمت از پادکست قرار میدم. امیدوارم بیاین و با هم باشیم و کلی با هم کتاب بخونیم و درباره کتاب حرف بزنیم. اطلاعات تکمیلی بیشتر رو هم تو کانال تلگرام و هم تو توییتر و هم اینستاگرام پادکست قرار میدم. دیگه ارزی نیست. ممنون که به این پادکست گوش میدید و ممنون که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. طبق روال همیشه لینک های تهیه کتاب تو توضیحات همین قسمت از پادکست هست. امیدوارم ترغیبتون کرده باشم این کتاب رو بخرید و بخونید. از این به بعد این پادکست قراره هر پنجشنبه در میون منتشر بشه. پس تا پنجشنبه دو هفته دیگه که با قسمت جدید در خدمتتون هستیم، شاد باشید و کتاب خوان.